بسم الله الرحمن الرحیم. ماها تهش باید معلوم کنیم هدفمون چیه، گم نشیم تو حوزه. هدفی که ما امروز دنبالش بودیم اجتهاد تو متن قرآن و اطرته، این هدف بوده. حالا نمیرند، حالا که ما داریم میریم که بریم برسیم. یعنی به خودتونم نگید اینو، مایوس نشید سری بگید نمیرند. فقط چرا هم داره، وقتی میخوایم به اجتهاد برسیم ما نیاز به یه سری ابزار و آلات استنباط داریم. یه ابزار و آلات استنباط به دستمون باشه، هر کدومم یه اندازه. ببینید ما الان هیچ کدوممون همین اصول که داریم میگیم اصولی نمیشیم. ببینید تو دنیا الان مطرح میگن فلانی فیلسوفه، فلانی مورخه، فلانی ادیبه. او کسی که ادیب ادبیات شناس محضه کسیه که تمام متون ادبیاتی رو از روزی که متن ادبی دست ماست تا حالا سرچ کرده باشه، تو فارسی، تو عربی هم همینطوره. کسی که منطقیه، منطقی که شفا نخونه، اشارات نخونه، مباحث نخونه، نخونه رسه به اینجا، اساس الاختباس نخونه تا بیاد به اینجا، منطقی نمیشه، ما کار نمیکنه. اگه بخوایم بگیم خود علم اصول، اصولی میخوایم بشیم، یعنی میخوایم خود علم اصول، ما متخصص ای علمیم، باید از عده شروع کنیم به این بالا. تکامل این نظریات، پیدایش این نظریات، همه رو داشته باشیم، میشه اصولی. ما این کار نمیکنیم که تو ادبیات هم این کار نمیکنیم، تو فلسفه هم این کار نمیکنیم. ما فقط یه سری از مفاهیم اینها رو نیاز داریم برای کارمون، اون مقدارشو داریم میریم تحصیل میکنیم. ببینید این علومی که دارید میخونید، حالا رفتیم هم توی حاشیه، نبایدم بریم، منم استنکاف دارم از این بعد. ببینید این علومی که ما الان داریم تو حوزه میخونیم، این نمیشه مالا اینه، علومی که ما میخونیم برای غایت ما همه عالیه. غایت ما قرآن و اطرته، برای غایت همه عالیه، یعنی همه باید ثمرهشون رو اینجا نشون بدن به ما. ثمره نداشته باشن ما نوکرش نیستیم، با قرضمون دیگه. اما علوم عالی و خصلت ذاتیشون عالیت، اما این علوم دو دستن ذاتن، بعضی هاشون بدیهی یا شبه بدیهی مفاهیم تصوری و تصدیقیشون، یعنی نیاز به صعود عقلانی برای به دست آوردن به اکتساب این علوم ما نداریم. بعضی از این علوم ما اکتسابشون نظریه، یعنی تصور و تصدیقشون محتاج به یه صعود عقلانی. دوستان دبیرستان خوندن وارد حوزه شدن یا نه؟ مثلا یه مثالی بزنم از همون فیزیک اول دبیرستان. نه همین قدش یادتونه که نه یادتون هست قاعدتا. میومدن مثلا تو فیزیک میخواستن اندازه شکست نور رو اندازه گیری کنن، میومدن از مثلثات استفاده میکردن، سینوس و اینا. ما سر همین که سینوس چیست معلم عوض کردیم، گفتم آه سینوس چیه، نمیتونست توضیح بده بنده خود، حقم داشت، خیلی ها نمیتونن توضیح بده. ما میومدیم ببینید الان شما از مفاهیمی مثل مفاهیم ریاضی مثل جدول ضرب و جمع و تفریق تو زندگیتون استفاده میکنید، تو زندگی است. اما از مفاهیمی مثل سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت و اینا نمیتونیم استفاده کنیم. خونده میشونم ها، نمیتونیم استفاده. حتی اگه همونجا عدد مسئله رو جابجا میکردن دیگه نمیدونستیم مثلا چجوری حل میشه. چرا؟ چون اینها رو حفظ میکردیم. سینوس زاویه 30 درجه، سینوس زاویه 90 درجه، 90 درجه 1 دومه. جانم؟ حفظ میکردیم، لذا هم بعدها نمیتونستیم ازشون استفاده کنیم. میگم نه فقط ما، من معلم عوض شد تو مدرسه، چون نمیتونست جواب اینو بده. بعدم که اومدیم جلوتر فهمیدیم بابا تا کسی رشته تخصصیش نره تو مهندسی و ادامه تحصیل نره تا دکترا اینا نمیفهمه. اینا درساشون در حد دیپلم فوق دیپلم خوندن بودن، معلم شدن مثل ما خوندن، معلم ها قبلشون همینطور براشون درس دادن، یه بار براشون نیومدن پا تابلو یه کره بکشن زاویه تو 360 درجه در بیارن سینوس نشون بدن سینوس این است، سینوس چیست، ماه و سینوس نیومدن این کارو کن. اما تو جدول ضرب کارو کردیم ما، گفتن سه دوتا، گفتن یعنی سه تا دسته دو تا، یعنی دو به علاوه دو، یعنی سه تا دسته چوب کبریت بذار، دو تا چوب کبریت، دو تا بشمارش. حالا فهمیدیم. رضا وقتی گفتن 25 ضرب در 38 یعنی 25 دسته 38 تایی. درسته که با محاسبه زیر هم نوشتن یاد گرفتیم، اما فهمیدیم چیست. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ این کار یعنی صعود کردن برای تصور و تصدیق یک معنا. علومی که محتاجون الیه استنباط من الان، خیلی هاش تصور و تصدیقش نظریه، اصول همینطوره، منطق همینطوره، معقولات ما همینطوره. بعدن ما چون این فرایند رو درست طی نمی کنیم، یعنی مثل سینوس می خونیمش نه مثل جدول زرد، تا آخر وقتمون میره، نهایتاً میریم سرچ عبارت میکنیم، جستجوی عبارات میکنیم، جمع، اما آخرش برای خودمون تصور نمیشه. اگر خب حالا بعضیا میرن به سمت تصور، اینا طول میکشه، میرن بالا، میرن بالا، صعود میخواد، این دفعه که بیاد پایین میبینی اصولی میشه دیگه، درس اصولش مثلا چند سال تحقیق متابع کلمات فلانی و فتعملای فلانی و اقوال و خیلی مطالب علمی و راقی و فاخر. اما آقا ببخشید، حالا این میخواد بره تو فقه، یعنی ثمره اصوله میشه علم اصالی، منطقه میشه علم اصالی، باز نتیجه نمیده. قاعدتا اینطوریه که ما اگر اون، بعد حالا ببینید جامعه هدفمون، نیازهای اجتماعی و نیازهای دینی که ما داریم خیلی وسیعه. این میشه که در خروجی ما این مقیاس رو نداریم، داریم رو این مقیاس ها کار میکنیم، به نتیجه نمیرسه، طول میکشه، به متن فقه نمیرسه، تو همین کتاب ها میمونیم، بعد حقوقمون رو باید برن دانشگاهی ها بنویسن، تعلیم و تربیتمون رو باید برن اونا بنویسن، حقوق زنمون رو باید برن اونا بنویسن. نیازهای دینی که مربوط به دینه، یعنی شارع مقدس باید نظر بده تربیت بچه رو، رسانه رو، هنر رو، اقتصاد و بانک و اینا رو شارع باید نظر بده، تملیک و تملکا و ما کار حرف شارع میخوانیم که بخوانیم که بخوانیم که ما میشه عمود اشکال. ما روش تحصیلمون باید اول درست بشه، اینم شخصی خودمونه، یعنی ما باید، این که میگم خودمونه، سیستمی کار برای ما نمی کنه، سیستم تو هیچ جای دنیا این کار برای هیچ کی انجام نمیده. تو دانشگاه هم همینطور، مگه الان این همه آدم که دکتر میشن تولید کننده علم میشن، همین اتفاق براشون تو رشته تخصصی خودشون به وجود میاد؟ نه، خدا میدونه نه. یعنی نفکر کنیم حالا اون وقت خبریه، من با پروفسور جامعه شناسی بحث داشتم دانشگاه علامه، تمام که شد بعد به من گفت آقا واقعیت بول من ویلدورانت اینطور که شما گفتیدم تحلیل نکرده بودی، خدا میدونه عین ایوا. بعد من توضیح دادم که آقا اینا مال من نمره متحری بود، بعد خود من تحلیل اکبیل دورات ارائه دارم از آقای متحری بود، الان اضافه کردم بهش، یعنی اما شاکله را آقای متحری بهم داده بود. بعد بهم گفت چجور شما به اینجا میرسید؟ گفتم که یه آقایی بود معروفه، این دکتر حمید عنایت، مترجم کتابای هگل، هگل کتاباش جز سخته، این کتابای فلسفه غرب، میگفت آقای متحری اومد با تابلو شروع کرد توضیح داد، یعنی کنفرانس با میز کنفرانس و توضیح هگل، اینو گفت و اینو گفت و اینم نقدش گفت. بعد من یه حالت مثلا خب این مترجم هگل، یعنی هرچی های هگل اومده اینجا از من اومده، چی داری میگی؟ هگلیست شما منم شما؟ بعد میگفت که من یه تأملی کردم قبل انقلاب، میگفت بهش گفتم که آقای مطهری مطمئنی هگل اینو گفته؟ با یه حالت مثلا گفت بله. گفتن که خب بخشی من مترجم عقل در تاریخ هگلم، هگل اینو نگفتی که شما دارید میگید. بعد بهش گفتم شما ظاهرن اصلا فلان کتاب استفاده کردید که، گفت که آره من از اون هم خوندم خیلی صادقانه. بعد بهش گفتم که خب اون که یه کتاب دو جلدی برای کل فلاسفه غرب، هگل فقط 10 جلد میخواد تا خود هگل بشناسیم، شما چجوری به استناد او دارید میگید هگل اینو گفته؟ حداقل احتیاط کنید یا حالت ایجوری. گفت آقای مطهری، گفت که خب حالا اینو هگل گفته؟ میگه گفتم آره گفته. گفته اینطوره دیگه؟ گفتم آره. گفت اینم گفته؟ گفتم آره. گفت اینم گفته؟ گفتم آره. گفت اینم گفته؟ گفتم آره. نقاطی رو درست کرد، گفت حالا اینا رو به هم وصل کن، اگه هگل آدم منطقی باشه باید اینا رو هم گفته باشه، اینا رو هم گفته باشه، اینا رو هم گفته باشه، اینا رو هم گفته. این منطقی نیست که ما باش دعوا نداریم، اگرم منطقی بابا اینا رو گفته. این میشه اجتهاد. اگه این متد برای آدم اتفاق بیفته، چه آدم تو دیدید آدمی که شناولده با یه بچه کوچیکی داشته باشه بپره تو استخر نیم متری، تو نیم متری هم شروع میکنه، یعنی نمیذاره پاش بخوره به کف استخر، تو یه متری هم میتونه، تو سه متری هم میتونه. اون نیست کجا راه رو پیدا میکنه. ما بزرگانمون که الان دارن خدمت میکنن همه از همین متد استفاده کردن، اما تاریخ نوشتن همین متد استفاده، چون سیره تحلیلی همین متد استفاده کردن، اخلاق نوشتن از همین متد، تو همه عرصه ها همین متد. این متد باید راه بیفته برای ما. بعد واجب کفایه تخصصیه، شما برید اقتصاد مثلا بین الملل کار کنید، اسلام نیاز داره. من میرم مثلا حقوق شرکت ها کار میکنم، شما برید کتاب الصلات کار کنید. دیگری همین تخصصی که ما امروز مراجعمون مثلا حضرت آیت الله رضوان الله تعالی علیه السلام مکارم و دیگران دارن میگن، بعد اما این متد اگر نباشه عقیم میمونه کار. ما نمیتونیم بریم حرفایی که الان به عنوان مسائل مستحدث امروز تو دنیا مطرحه رو بیاریم حکمشو از کتاب و سنت، نمیدونیم باید به کجای کتاب و سنت بریم مراجعه کنیم حکم رو به دست بیاریم. این کارم زیاد سخت نیست، مطمئن باشید. کل این مقیاس ها برای اینکه دست آدم بیاد که آدم بره سراغ این کار، 5 سال نیاز داره، 4 سال نیاز داره، 30 سال نیاز نداره. دو تا چهار تایی عرض میکنم اینو خدمت شما. اما شدیم ما مثال اون کسی رفته بود دکتر ارتوپد، گفت آقا من کمر درد دارم و اینا، یه دکتری هم قبلا مراجعه کرده بودم، گفته بود که باید رو مبل بشینی، خواستم سوال کنم که مبل چی بگیرم، مبل مثلا راحتی اسپورت بدم چی دیگه. بعد دکتر نگاهش کرد بهش گفت که اینطور که تو نشستی هر مبلی هم بگیری کمرت خوب نمیشه، تو اول برو عادت نشستنت درست بکن، بعد از اینکه عادت نشستنت درست کنی بیارو بگم کدوم. ماها اول باید عادت تحصیل و اکتسابمون رو درست کنیم، بعد حالا بیایم مثلا اصول ادبیات منطق دیگری فقه، اینطوری درست میشه. حالا هر کدوم چجوری باید توش سیر بشه، اصول چجوری، فقه چجوری، نه هر کدوم حرف داره. یعنی علم تخصصی قطعا یه خواص بومی این علم داره که اون علم نداره، و خود این خواص نشون میده که تو این علم چجور سلوک کنیم، تو اون علم چجور سلوک کنیم. اما قواعد عامش واحد. حالا بخونیم تفسیر آیه
ضروری
چیزا که مشخص معلا همین رو گفتم. ببینید مثلا ببینید هیچ علمی بیشتر 700 تا مسئله نیست، بیشتر 900 تا مسئله که نیست، دو تا چهار تا درست شد. این 700 تا یا 900 تا مسئله هم که اگه باشه هر کدوم مرکب از سری مفاهیم تصور موضوع محمول داره، 900 تا مسئله به معنای 1800 تا مفهوم تصوری و موضوع محمول که نیست، یعنی تو هر کدوم موضوع محمولی غیر از دیگری است، غیر از دیگری، نه یه سری مفاهیم مشترکن، محمول 10 تا مسئله، یه سری مفاهیم محمول 30 تا مسئله، چون نظام هرمیه، علم استدلالیه. یعنی وقتی این دوتا مسئله رو ما نگاه میکنیم، این دوتا از یه کبراهایی در اومدنه که خود اون کبراها از یه کبرای دیگه بالا در اومدنه، اینا یواشاش طوری به هم برمیگرده، نزدیک میشن به هم، هندسه علمی طوری شه، استدلال اینطوری پا میگیره، هی که میرن بالا به هم نزدیک میشن. یعنی این 900 تا مسئله ما نهایتا از 1200-300 تا مفهوم تصوری تشکیل شدنه، نهایتا خیلی که زیاد باشه، خیلی شلوغ باشه، این هر چقدر ریاضی تر باشه تعداد مفاهیم متجانس و متقارنش زیادتر میشه، یعنی تعداد عددی مفاهیم کم میشه، هر چقدر شلوغ تر باشه و قضیه شخصیه ای تر باشه بیشتر میشه، نهایتا 1200-300 تا مسئله. حالا شما اگه با سرعت حلزون برید سراغ اینا و یکی یکی تصور رو تصدیق کنید برید بالا، تمام میشه. چقدر طول میکشه؟ 300 روز در سال درس بخونید، روزی یکی تصور کنید، هفته یکی تصور کنید، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت. ببینید منطق چرا بهش میگن تولید؟ تصور موضوع و تصور محمول تصور نسبت را می آورد. یعنی میگیم که آقا ظهور حجت است. ظهور چیست؟ حجیت چیست؟ حالا تصور نسبت، اگه ظهور حجت باشه چه شکلیه؟ سیب چیست؟ قرمزی چیست؟ اگه سیب قرمز باشه چه شکلیه؟ نمیشه تو تصور موضوع داشته باشی، تصور محمول داشته باشی، تصور نسبت نداشته باشی. میاد، فقط زحمت بده، یعنی حوصله کنیم بریم تصور نسبت کنیم. این روشی که دارم میگم عقلو به فراوری میرسونه، اما مایچای ذهنتون میسوزه، ذهنتون کلتون همش عرق میکنه، چون دائم در حال درگیری فکری میشید. این کاری که دارم عرض میکنم مطالعه نیست، فکره. مطالعه مقدمه فکره. خب موضوع تصور که محمول تصور کردیم، نسبتش تصور شد. ظهور چیز، حجیت چیز، ای ظهور حجت باشه چی میشه؟ این میشه. خب فهمیدیم. حالا چه لوازمی داره؟ اگه ظهور حجت باشه، تصورش کنیم، همینو بذار مقدم، چه لوازمی دارد؟ این میشه، این میشه، این میشه، این میشه، این میشه، این میشه. بعد لوازم مسئله که صحیح باشن برهان بر صحت میشن، باطل باشن برهان بر باطلان میشن. دیگه لازم نیست برید 300 تا کتاب بخونید، به قطع میرسید، به جزم میرسید، به یقین میرسید. بعد کتابای دیگرانو که میخونید برای پالایش کردن و پمپاش کردن کتابای، نه برای اینکه بریم از ابتدا به ساکن الف با یاد بگیریم. سوار بر مطالعه وارد کتاب میشید، کتاب سوار شما نمیشه. ماها الان هر وقت میریم سراغ مطالعه یک کتابی میبینیم که میاد با وزن مثلا دو تونی میفته رو مود، اون موقع دیگه عوض میشه فضا. به شرط اینکه این تو الان همه دعوا شده، آقا مفهوم شرط حجیت، مفهوم شرط حجت املا، دعوا هم از صاف اصول، اینو گفته شیخ، اونو گفته آخوند، اینو گفته نائینی، اینو گفته تمام الموضوع و حرفایی که هست. خب چون تو این که شرط چیست که با هم دعوا ندارن، تو این که مفهوم چیست که با هم دعوا ندارن، تو این که باید جز مفاهیم لفظی مباحث الفاظ باشه نه مباحث عقلیه که با هم دعوا ندارن، نه 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 دعوا دارن. استصحاب یادتونه شیخ؟ امر ثالث استصحاب رسائل، برای مثال برای ملازمات عقلیه مثال زد به مفاهیم. خب حالا که راحت شدیم شیخ رضایی بردی که شیخ جز ملازماتی هست، یه اصلا دعوا نمیاد تو دعوای با اینا. خب حالا که اینا دعوا ندارن، مفهوم چیه پیش اینا؟ مفهوم چیه؟ منطق چیه؟ حالا این مفهومی که دارید میگید ما دل علی فی غیر محل نطق، این مفهومه چجوری تحت پوشش ظهور قرار میگیره؟ تو باب مفاهیم 4 تا عنوان شد، 5 تا عنوان شد، نه 2 عنوان. ما قرار بود بگیم یه مفهوم داریم نام حجیت، حجیت مصداقش بشه ظهور، ظهور مصداقش بشه امر. اینجا اینطور نشد، حجیت قرار بیاد چترش بندازه رو ظهور، ظهور قرار چترش بندازه روی منطق و مفهوم، مفهوم چترش رو بندازه رو شرط. یکم بیشتر شد. خب تو مستقلات عقلی خوندیم از آقای مظفر وقتی تعداد واسطه زیاد بشه باید بشه ملازمات، برای همین شیخ رفت سراغ ملازمات. من دارم مفاهیم خودتون رو تحلیل میکنم، چی جدید ندادم. یکم باید این کار مراعات و انجام این کار شما رو جلو میبره. دوستان ذهنتون باید رشد کنه. خدا حفظان حضرت های جهاد میفهمون که نردبون رو بدارید زمین بعد پله پله روش لیلی بازی کنید، نمیگن که رفتی بالا، صعود علی سطح نیست، میگن رو نردبون رفتی اما صعود نیست، اما اگه بزنید به دیوار بعد رو پله ها بریم بالا میگن صعود کرد. ماها با فکرمون، فکر رو زمین پله پله بازی میکنیم، مطالعه میکنیم، جنبندی میکنیم، مقایسه عبارت ها میکنیم، یعنی ذهنمون نق میزنه علیکی، این چرا ایطوره، او چرا ایطوره، یعنی تلاش میکنه اما صعود نمیکنه، چون مراحل منطقی رو طی نمیکنیم. اگه صعود کنه خودش به تولید میرسه، بعد انقدر شیرین میشه این کار سید. یعنی آدم وقتی میره توی یه حرکت ایطوری، یه دفعه میره به یه جایی رسید، بعد میره عبارت ها رو میخونه، میره اینا هم اینو گفتن، اصلا خودش قرینه میشه براش. استنباط صحیح هم همینطور اتفاق میفته. اگر کسی دستگاه استنباطی تو اصول درست کنه، دستگاه استنباطی همین که تو حجت خبر واحد گفتم مثلا، میدونی چقدر کار میبره؟ مثلا الان ما داریم یه روایت میخونیم و تفسیر عیاشی، حالا نه روایت قبلی که سند داشت مثلا درست شد،
ما باید بیایم اول عدل با مبنای حجت خبر واحدمون بریم سراغ این روایت، ببینیم سندش درست میشه یا نه. بعد که سندش درست شد بریم مبنام رو تو ممیزات حجت از لاحجت بیاریم. فرض کنید اونجا ما گفتیم مخالفت با عامه ممیز حجت از لاحجته. میدونید یعنی چی؟ یعنی هر یک روایت که میخواد حجت بشه باید بگردیم تو کتب عامه ببینیم موافق این نداره، عامه با این مخالفه. میشه همین دعوایی که الان داریم، مخالفت و موافقت به چه معناست؟ درست شد؟ بعد که این کار انجام دادیم اون روایت تازه، و اگه موافقت کتابم ممیز درستی باید موافق کتابم بشه، تازه اون روایت صدورش درست میشه برامون. میدونید این همین توضیحی که گفتم چقدر کار داره؟ یه روایت یه روز وقت میگیره از آدم که آدم خوب استقصاء کنه، واقعا احصا کنه مطالب رو، بعد که به پایان برسه. حالا تو عامش بحثه ها، وقتی میخوام بریم سراغ عامه، منظورمون از عامه کیاست؟ ائمه اربعه، فقها بعدی، قبلی، ائمه حدیثشون، به کیا مراجعه کنیم تا بفهمیم موافق و مخالف عامه یعنی چی؟ اینا حق داره. خب این که تمام شد، آدم مثلا ممکنه 10 تا حدیث تو ایپاک داشته باشه، هر کدوم احادیث رو باید اینطوری سند چه درست کنه، بعد بیاد رو دلالتاشون، رو دلالتاشون قوانین حجیت ظهورش رو اعمال کنه. مثلا تو بعضی از اون مفهوم جمله شرطیه به کار رفته بود، مفهوم شرط وجود داشت، تو بعضی مناسبت سوال و جواب وجود داشت، مناسبت جواب قدرتش چقدر درجه باید بهش بدیم مطابق با اندیشه اصولی که سازماندهی کردیم، بگیم آقا مناسبت سوال با جواب 2 درجه قوت میده به ظهور، اما مفهوم شرط 4 درجه. لذا اینجا که این مفهوم شرط است، اینجا جمله شرطیه به کار رفته، اندد دوران بین قرینه مناسبت سوال با جواب با قرینه مفهوم، باید به مفهوم تمسک کنیم ما. این رو زمین بعد قرار اینا همه ظهوری باشه، ها ظهوری که بهتون گفتم اصول لفظیه وجدانیان تعبدی نیستن، اینو باید واقعا این قواعدی که تو اصول درست کردی تو رو به ظهور برسونه. بعد که این اتفاق افتاد دلالت بین روایات رو جمع میکنی. همین هم مراجعه به هیچ کتاب فقهی نکردیم، با مبانیمون روایات رو جمع کردیم. پایان این نقطه میتونیم به اینجا برسیم، ماذا یقول الامام علیه السلام. تازه به ماذا یقول میرسیم. بعد که به ماذا یقول رسیدیم، این مراد جدی امامه، این مراد رو باید بریم سر تمام احکامی که مسانخه اینن پیاده کنیم، یعنی سر هر سوالی که وجود داره، یعنی استنباط، یعنی حکم اون مسئله را از این ماذا یقول استنباط کنیم. حالا این مسئله ممکنه تو قرن 23 به وجود بیاد، ممکنه تو قرن 10 به وجود اومده باشه. اگر این کارو کنیم اون موقع سلیم میشه کارمون. بعد جالب اینه شما این راهو برید، بعد از اینکه این راهو رفتید برید سراغ کتب فقهیه، خود به خود میبینید حرفایی که داری میزنی 4-5 تا موافقشن، 2-3 نفرم مخالفشن. حالا اینو رو خبر واحد پیاده کردم، حالا فرض کنید رو شهرت میخوایم پیاده کنیم، فرض کنید رو اجماع میخوایم پیاده کنیم، فرض کنید میخوایم رو حجت قول لغوی پیاده کنیم، تک به تک باید پیاده بشه. این متد رو اگر رعایت کنید واقعا به نتیجه خواهید رسید، اما این تلاش شخصی میخواد دوستان. ای کارو نکنید درس خارجم برید. استاد میفرمودن که امام رضوان الله علیه به سید مصطفی رحمت الله علیه نوشته بودن که وسائل برام بفرست و وسیله سید بفرست و نمیدونم همین یک 2-3 تا کتاب اینطوری رو. اصلا کاری بود فضایی که ما مثلا کتاب فقهی دستمون نبا جواهر دستمون نباشه میشه فتوا بدیم؟ بله، اصلا بدون جواهر ما فتوا بدیم، چون فهم و مجتهد حجته، تو قرار نیست فهمت لون جواهر بگیره. اینطور میشه، یه کاری میخواد، یعنی این مقدمات اینطوری بود. ظاهرن ما این کارو میتونیم خودمون انجام بدیم، نه استاد ویژه، استاد راهنما میخواد، یعنی قطعا ما یه کسی میخواد کمکمون کنه یه جاهاییشو، اما شروعش با خودمونه، معلومه. یعنی شما الان همین الان فرق بین موضوع اون لا مستعملون فی مراد جدی چی شد؟ جواب بدید. مستعملون فی تصوری یا تصدیقی؟ میگید قطعا تصدیقیه. میگیم قطعا تصدیقیه، میگه آخ اراده داره،
دلالت دستتون اوله. بابا اصول خوندیم، میگیم خب باش همینه. میگیم پس اگه اینطوره چرا شما اون موقعی که میخواستید بگید مخصص متصل مجازیت نمیاره میگفتید مستعمل کل لفظ استعمل فی معناه و بعد تعدد دال و مدلول درست میکرد اونجا استعمال داریم تو ضعف دلالت تصور چی شد؟ الموجز خوندیم اینه، به خدا سال اولی که اصول خوندیم اینه خوندیم، چون الموجز توی سال خونده میشه. ما یه بار با اینه حل کنیم، پای 4 حل کنیم یا پای 12 حل کنیم. علم پایه نداره، نظام آموزشی آکادمیک پایه داره، ترم داره، واحد داره، آخرش هم سطح 3 سطح 4 برو یا علی مدرک دگفتی برو آقای که آقای دکتر سمم مازا. علم مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم داره، هر کی تو علمی کار بکنه به نتیجه میرسه، طبعه کسی خاصی هم نیست. قاعدتا این بخواد تو منطق اعمال بشه یه جور خاصی میشه، چون علم منطقه. بخواد تو اصول اعمال بشه، بخواد تو فقه اعمال بشه، باز همینطور. می الان شیخ دیروز گفتم مشارکت حد و برهان پیاده کرد، گفت آقا چون مسئله نظریه قیودش معلوم نمیشه تا برهانش پیدا کنی، برهانش هم تو ما نحن فی تعبدیه، استدلالش روایاته، بذار روایاته بخونیم، بعدم که روایاته بخونیم اول مراد جدی از روایاته بفهمیم چیه، چون واژه ها متعدده، دست بودن همه هم یه جور حرف میزدن مشکلی نداشتیم، چون واژه ها متعدده قریبشون کنیم، تقریبشون بکنیم، به ظهور برسیم مراد جدی رو، وقتی به مراد جدی رسیدیم برگردیم ببینیم قیودش چیه، مسئله رو ببندیم برسیم. توی وسط هم مگه شو همین الان شیخ داره همه عبارات خودم رو استفاده میکنه، وجدانم تو مکاسبی همه خوندی، این همه عبارت تو فقه وجود داره، شیخ تو هر مسئله داره از مثلا 10% عبارات استفاده میکنه، توی مسئله یه 4 تا موافق میاره، یه 2 تا مخالف میاره، مخالفا هم جمع میکنه، پرونده بسته میشه. کی شاکله داد به این بس خودش اجتهاد یعنی هم. بعد دوستان ما گردنمونه، ما این کارو باید زود به نتیجه برسونیم، چون الان علومی که وظیفه شارع بیان اونا و تو دم و دست خلق الله داره میگرده زیاد شدنه که شارع باید اونا رو بگه. گفتم مثل تعلیم تربیت، الان میدید تعلیم تربیت چه علم تخصصی شده، اروپا قرن 17 تو شروع کرده، امروز میدونی چقدر به چه حجمی رسیده؟ ما انرژی هسته 20 سال شروع کردیم رو بام ایستادیم، ما با مبادی غنیی که داریم اگه بریم سراغ روایات تعلیم تربیت همین الان تصمیم بگیریم 3 سال دیگه کنفیکون میکنیم عالمه. تخصصی هم داریم، آخونده خوندین چه شکلی هم، اما بعد اینو برسونیم به نتیجه انشاءالله. اصلا من نخوندیم آخرش تفسیر عیاشی رو بخون روایت
کار عملی شده مثلا اصحاب شروع بکنه تک تک مسئله رو در بیاره،
منطقیش اینه، منطقیش اینه، یعنی این اتوبانشه، شما میخواید وارد تهران بشید ای اتوبان برید، اما شما هم ماشین کار کرده اید، ماشین صفر که نیستی، خوش که نیستی، یه ذهن دست خورده، یه سری اطلاعات اومده، یه سری اطلاعات رفته، غلط پلوت توش اومده، از این مشکلات وجود داره. کاری که باید اول انجام بدید منطقا اینطوریه، مثل یه کاری که با یه کامپیوتر آدم انجام میده چیه، میاد اولین کاری که میکنه میاد میگه آقا این کامپیوتر مثلا 5 تا درایو داره، من درایو اول میذارم برای فلان اطلاعات، درایو دوم برای فلان اطلاعات، درایو سوم برای فلان اطلاعات. بعد حالا این درایو ها میرم داخلشون میگم این که مال مثلا صوتی تصویریه من بوده، دوباره خودشو پوشه بند میکنم، میگم صوتیاش این پوش است، تصویریاش این پوش است، چیش این پوش است، نرم افزاراش این پوش است، بازیاش این پوش است، کتاباش این پوش است، پوشه بندیش میکنی. همین اتفاق برای ذهن بیفته، اول اطلاعات علمی قاطی نشن با هم. من برای یکی از مهارت‌هایی که سفارش میکنم نوشتن از ذهنه، قلم وقتی رو کاغذ بیاد از ذهن مثل اینه که اطلاعات داره روی سیدی رایت میشه دیگه پاک نمیشه، قلم همینطور که رو کاغذ مینویسید دیدید نویسنده عبارات های خودشون رو حفظن، 100 تا کتاب نوشته اما وقتی میخوننش باش میتونه انگار حدس میزنه بعدشو، چون از ذهنش نوشته، ذهن این خاصیت رو داره، تجربه کردم، ممکنه ابزارها دیگه هم باشه. شما اطلاعات منطقیتون بره کنار، اطلاعات ادبیاتیتون بیاد کنار، اطلاعات اصول، حالا بریم رو اصول، اصول باز خوردش کنید، الفاظش اینجاست، عقلیش اینجاست، اصول عملی قاطی نشن، اجزاش اینجاست، مقدم واجبش اینجاست، چی یادتونن؟ همین الان یه دفعه یه کاغذ در بیارید تصمیم بگیرید. آقا یه انشا در مورد مقدم واجب بنویسید. هر چی ازش خوندیم یاد گرفتیم. این بلا سر خودتون یکم بیارید. اصلا ذهنتون تحریک میشه. ذهن از حالت جمود در میاد. این گام یک. چون شما دو تا کار میخواید انجام بدید. هم میخواید عادت علمیتون رو عوض کنید، هم میخواید در عین اینکه دارید عادت علمیتون رو عوض میکنید راه علمیتون هم برید. اینا دو تا مطلوبه ها. اولویت هم اول با تغییر عادت علمیه. اینات میکنید، یعنی شما هزینه کنید 6 ماه رشد علمی نکنید، اکتساب علمی جدید نداشته باشید. تو این 6 ماه بناتون رو بذارید عادت علمیتون عوض بشه. این خودش مهمه. اما میشه این دو تا هم کنار هم بود جدا. اما اینا رو باید جدا کنیم هم اهم. خب وقتی این کارو کردید اتوماتیک در عین اینکه تحریک ذهن داره اتفاق میفته، شما پرونده های علمی رو اهم جدا میکنید. در عین حال مطلوب سومی هم اتفاق میفته، دارایی های علمی تون اکتیو میشه، فعال میشه. درست شد؟ بله. باید این کار کنید. باید
مثلا این فهرست اصول رو دستمون بگیریم،
مثلا لحظه اول نه، اول خالی صفر برگره بگیر
اصول
حقیقت شرعیه. من گاهی اوقات این کار رو میکردم با سل. یکی از مشکلات اینه سن که میره بالا آدم سرعت و پویایی و جسارتش میاد پایین. شما یه ذره اینجا بزنید به حالت گتری، حالت بچگی، میتوال شد شد نشدم نشد خدا کریم، یکم حستون رو تفریحی کنید، عشقیش کنید، گتریش کنید، از یه حالت قلمبه قرص قائم خط کشی شده درش بیارید. من گاهی میرفتم سر کلاس، الان بعضی از این طلبایی که اینطوری انجام میدادیم یا دانشجو، حتی من دانشجو هم داشتم، همین الان استادن، هیئت علمی دانشگاه شدن، تو حوزه استادن، دارن کفایه میگن. اون موقع من یکیشون به من گفت حاجی آقا یادته یه دفعه گفتی یه برگ در بیاد یه انشا تو استعمال لفظ بنویسی؟ گفتم آره. گفت حاجی آقا من از زبان یه جوجه براتون نوشتم. این رمان نویس بزرگیه، الان علاقه ادبی داشت، اصلا گروه خونیش اینطور بود. منم آزاد می‌ذاشتم، گفتم فقط بنویسید یه انشا، بنویسید انشا بود تو کلاس اول دوم چهارم پنجم گفتن انشا. انشا به معنای لغویش مد نظر بود، یعنی ایجاد. شما ایجاد متن می‌کردید، این ایجاد خیلی مهمه. اما شما الان میخواید ایجاد کنید یه متنی را که روی کردش توصیف آنچنان چیزیست که تو ذهنتونه. یعنی من با این نوشته میتونم بفهمم چقدر دارایی دارید چقدر نادارید. معلوم میشه از این 10 سال چقدر دارایی دارید. اون میشه مبنای حرکت علمی شما. یعنی قشنگ این ماشین سر تو ریل قرار میگیره، میاد سر جاش، یعنی اینه، اینجاست، اینجا برو جلو. عقب‌تر بذاریمش نمیره. دیدید ماشین کوکیا میذارنش عقب‌تر راه نمیره، جلوترم بذارن سر جاش ما بذار. ذهن اینطوریه. شما وقتی این دارایی رو پالش کنید کار میبره ها. ذهن شما مثل یه هارد 3-4 ترابایتیه، 3-4000 گیگه. دیدید هاردا وقتی بزرگ میشه نرم افزاری که توش به تو پوشه خاص نصب نکنید فایلاش پخش میشه دیگه، اجرا نمیکنه نرم افزاره. چرا؟ پخش میشه توش. 30 مگابایت اطلاعات تو 4000 ترا ول کنید. حالا بگرد پیداش کن. خیلی باید تلاش کنید تا بتونید اطلاعاتتون رو جمع کنید. اما اگر فشار آوردی جمع میشه. اذیت نکن.
یه چند
راه
میتونید
فکر کنید. یه دفعه هست خودت یواش یواش.
گزینشی میرسه. مثلا بگیم که بحث به فرض اجزا.
این اتفاق باید برای همه اطلاعاتتون بیفته. همین الان من اینجا نشستم پلی کنید. در مورد اجزا، اجزا رو براتون ردشو اتصالاتشو تو اصول عملیه، تو حجیت ها، تو ظهور، تو امارات، همه رو میارم به هم وصل میکنم. این اتفاق چه موقع میفته؟ موقعی که اطلاعاتمو دستبندی کرده داشته باشم همیشه پیش خودم، قاطی نباشه. این اتفاق باید بیفته، برای همه اطلاعاتتون هم باید بیفته، اختصاص به یه باب نداره. شروع باید بکنید، مگر اینکه فاتحه کل اطلاعاتتون رو بخونید، بگید آقا این کامپیوتر ما میخواه اول فرمتش کنیم، ولش کنیم. یعنی ما ده 12 تا گونی برنج زی قیمت ناب دستمونه، چون توی یکیش فضله افتاده نمیتونیم فضله کجا، میگه همه چه ولش کن از اول بریم برنج بخریم و بازه. خوب نیست این، نه بعد برگرد اطلاعاتو تو زنده کنید. این کار ذهنو فعال میکنه، داراییتونو بتون برمیگردونه، در نهایت کار مقدار داراییتونو بتون نشون میده چقدره، دست بندی رو تمرین میکنید با دارایی های فعلی. نمیخواد برید اکتساب کنید، اکتساب ها رو دست بندی کنید، همون اکتساب های شده را دست بندی میکنید. بعد معلوم میشه ممکنه تو فلان بحث نگاه کنید بگید این دیوار کامل همین دو تا آجر نداره، تو فلان بحث اصلا دیواری وجود نداره، ممکنه دست یواش یواش درست میشه. این اتفاق بیفته شما 300 روز علمی بذارید تو سال برای خودتون، نمیگم 365 روز کار علمی کنید، 65 روز برید دنبال خودتون، 300 روز کار علمی کنید، این 300 روز اینطور دستبندی کنید، 5 تا 300 روز اینطور برنامه‌ریزی کنید. اگه بعد 5 تا به نتیجه نرسیدید، محاله آدم استعداد متوسط آی کیو تست ریول 30 تا زده جواب داده، شما همتون بالای 50 اید. 60 بودید؟ 64
تا
سوال.
60
تا
سوال. 64 تا پایین دار بود.
60 تا سوال بود تا 56 زدید.
یه نفر
من 59 تا زدم.
یه کلاس تراکیلاتون کل مدرسه بگم یکی بود که کامل بود.
و شرایطش میدونی خب اونا تستاش چیز نیست، غلط.
ولی کسی هم داشتیم که 13 تا زد،
غلط، کلش غلط. نه او 60 تا یه نتیجه میده، نه این 13 تایی، چون شرایط داره، مجموعه شرایط روحی روانی آدم باید آماده یه کار باشه، و الا ممکنه شانسی بزنه، حتی احتمال شانس نمیده.
محالش ما 13 تا زده باشه،
اگه 13 بزنه
در دوم ابتدایی نه همین، نه
من نکته ای هم که دارم برای شما اینه، این کاری که میخواید انجام بدید اینه یه برنامه شخصی برای خودتون قرار بدید. هستی آدم هایی که توبه میکنن میخوان آدم های خوبی بشن، زندگیشونو به هم نمیزنن، اما نماز قضا زیاد داره، روز قضا زیاد داره، یه فایل شخصی برای خودش تعریف میکنه که توبهش عملی کنه، گذشته رو جبران کنه. ها شما بیایید اینو یه فایل مستقل در کنار برنامه روزمره‌تون قرار بدید، اعم از برنامه عبادی، خانوادگی، تفریحی، اجتماعی، درسی، آموزشی که الان دارید، اینا رو بذارید، بگید آقا ما در هفته 4 ساعت میرسیم برای کار کنیم، 1 ساعت میرسیم، روزی 3 ساعت میرسیم، بس بگید شروع کنید. این شروع خودش به شما نشون میده بعدش چی باشه. ما استکمال واقعی نکردیم، اگه استکمال واقعی کنیم خودش پوست اندازی رو نشون میده به ما، یعنی واقعا عوض میشیم، عوض که بشیم خودش کشش درست میکنه، گام به گام بیشتر میشه، واقعا افزایش پیدا میکنه، دقیق میشه، تازه عیوب و مشکلاتش معلوم میشه، من کجا گیر دارم. روزای اول ممکنه 3 ساعت طول بکشه 3 خط بنویسید، اینطوریه. بالاخره باید اگر یه حرکت بیاد، خیلی امید نتیجه است برای شما، انشاءالله.